دکتر سازان، از کجا میخواید شروع کنید؟ یعنی لازم هست که ما
اون این احالت به مردم ایران که مردم ایران اصلا با قرآن هیچ کاری ندارد.
دیدگاه تاریخی دوستان ایرانی عزیزمون،
یکی از بیاناتش اینه که ما از کجا مطمئن باشیم که این قرآن همون قرآن لوح محفوظ باشه به اصطلاح، که اساسا اینا معتقد نیستن چیزی به نام قرآن بر پیغمبر نازل شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم به همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی سلام دو. خیلی خوش آمدید به برنامه دیگه از مجموعه برنامه های حملات کور و پاسخ های مستدر. باز هم در این برنامه در خدمت استاد ارجمند جناب آقای دکتر فریدونی هستیم و صحبت های خوب ایشون استفاده خواهیم کرد و تلاش میکنیم تا انشالله اطلاعات خوبی رو در اختیار شما عزیزان قرار بدیم. هم خود بنده انشالله آگاهیم بیشتر بشه، هم شما، و تلاش بکنیم که معرفتمون نسبت به دین عزیزمون اسلام راستین، پیامبر بزرگوارمون حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله و سلم و کتاب آسمانی قرآن روز به روز، لحظه به لحظه انشالله بیشتر و بیشتر بشه. در برنامه قبلی اشاره شد به یکی از نشریات و مقاله‌ای که آقای مدرسی در این نشریه داشت و آقای دکتر فریدونی پاسخهایی رو دادن و طی این پاسخها کاملا ثابت شد و گفته شد که هیچ مصحفی یا قرآنی به نام اشخاص دیگری وجود نداره، قرآن یکیست و همان قرآنی که در زمان حیات رسول اکرم صلوات الله علیه جمع‌آوری شد و الان هم در اختیار ماست، کتابی که مایه هدایت و رستگاری بشر هست. باز هم در خدمت آقای دکتر هستیم و از صحبت خوبشون استفاده میکنیم. آقای دکتر سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید.
سلام و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر واجعلنا من خیر عوانه و انصاره و المستشهدین بین یدی انشاءالله. من تصور میکنم که باز هم برای که ما هم حرفمون بدون منبع و بدون ملاک نباشه، باز یه مداری گوش بدیم به فرمایشات آقای دکتر توسلی و باز بر مبنای آنچه که ایشون فرمودن ما مطالب رو عرضه بداریم. گمان میکنم برای بینندگان خیلی جذابتر و جالبتر
بشه. بسیار عالی، متشکرم از شما. تصاویر رو ببینید.
همچنین به نظر حذیفه سوره براءت به شکل موجود در مصحف عثمانی تنها یک چهارم یا یک سوم آن چیزی است که در دوره پیامبر بود. مالک ابن اناس، محدث و فقیه برجسته قرن دوم، خیلی شخص مشهوریه در اسلام و مؤسس مکتب فقهی مالکی، یکی از چهار تا مکتب فقهی سنی ها هستش. مالک ابن، البته من همیشه انگلیسیشو اناس میگیم، حالا من به فارسی مالک ابن انس میگیم نمیدونم، و فقیه برجسته قرن دوم و مؤسس مکتب فقهی مالکی، از همین نظر حمایت کرده است. چه نظری؟ که یه سوره قبلا سه برابر یا چهار برابر اون چیزی که الان توی قرآن پیدا میشه. همچنین روایاتی موجود است که سوره حجر هست، حجر و نور اندازه متفاوتی داشتند. ابو موسی اشعری، دوباره یکی از الهیدانهای مشهور اهل تسنن، دو سوره طویل را به یاد می آورد که از هر یک فقط یک آیه را به خاطر داشته. که آقا خود اشعری، یعنی اینا ببین، اینا کسان مثلا عددهای کوچیک
تاریخ
اسلام نیستن، اینا بزرگترین فقیه ها و الهیدان های تاریخ های اولیه اسلام هستند که همچین ادعاهایی دارن. پس ابو موسی اشعری دو سوره طویل را به یاد می آورد که از هر یک فقط یک آیه را به خاطر داشت که وی توانسته بود آنها را در مصحف عثمانی بیابد.
خب صحبت های آقای دکتر توسلی رو شنیدیم، اجازه بدید تا پاسخ های مستدل آقای دکتر فریدونی رو هم بشنویم. به اتفاق شما
باز ما ناچاریم که تصحیح کنیم غلط هایی که آقای دکتر توسلی متاسفانه یا خوشبختانه توی حرفاشون به طور معمول روتین دارن بیان میکنن دیگه.
متاسفانه برای خودشون، خوشبختانه برای ما. آقای
مثلا حذیفه، این حذیفه است دیگه، اصلا درستش دیگه. مثلا مالک ابن اناس، سوال شیرینی که ایشون برای که تصحیح کنه هر واژه رو از اون مجری سوال بکنه، بنده خدا هم که پرت از این مراحل است دیگه. مالک ابن اناس، مالک ابن انس، شما مالک ابن اناس میگوین دیگه به هر صورتش. بعد شما دیدی که سوره هجر قرآن کریم رو معنا سوره حجر گرفتن، یعنی سوره سنگ. سوره حجر با سوره هجر با هم زمین تا آسمان فرق، این که دو تا کلمه با هم دیگه، هجر یعنی عقل، یا آغوش رو هر دور بهش بگن هجر، هجر معنایش میشه سنگه. آنچه هم که ایشون بیان فرمودن هیچ نیازی به توضیح اصلا نداره. فلان کس فلان مطلب رو گفته، فلان کس فلان مطلب رو گفته، حذیفه گفته، مالک گفته، اینا تمام ادعاست. این ادعا زمانی حالت استحکام پیدا خواهد کرد که همراه با دلیل باشه. یه دونه سوره گم شده، یه سوره کم شده، سوره طویل‌تر بوده، سوره کوتاه‌تر بوده، اینا همش در حد ادعاست. بر عهده ما نیست که از این مطلب بخوایم دفاع بکنیم. کسی که در این ادعاها رو میکنه بر عهده اوست که با ارائه مطالب و مدارک بیاد ادعاش رو اثبات بکنه. یک دونه از اینا اثبات شده نیستش. هنوزم بر سر این قضیه هستیم که اینا تمام در حد بیانات بدون پشتوانه است، بدون پشتوانه، همش به عنوان برنامه نسیکاری اینا.
بله.
فلان قرآن بوده، فلان قرآن بوده، فلان قرآن بوده، فلان کس بوده، فلان اینا همش از کجا؟ کجا اثبات بکنید؟ همین الان میگن آقا بردارید برید قرآن ابن مسعود به من نشون بده، از من ببینم، ببینم بین او و بین مصحف عثمانی به قول شما 100 صفحه اختلاف است. کو این قرآن هستن که من بشینم کنار هم دیگه بذارمش، بعد هم میگم در مقایسه که انجام دادم 100 صفحه اختلاف وجود داره. او این از حرف در حد کیه؟ چی قبولش میکنه اصلا؟ بنده عرض میکنم اصلا انجیلی که الان شما در دستتون داری، انجیل متا، اصلا این انجیل نبوده که. ما به نام متا 50 نفر داشتیم که انجیل نوشتن. خب این حرفیست بابا. همه من سوال میکنه آقا به چه مبنای حرفو داری میزنی تو؟ منم دارم این حرفو میزنم. ما یک قرآن بیشتر الان نداریم. شما این قرآن رو در دسترس دارید، در میان تمام مسلمانان عالم هم همین قرآن بدون ذره کم و کاستی وجود داره.
و از اول هم همین یه قرآن.
حالا اونو من خواهم بگم، شما میگه قرآن های دیگری وجود داشته، این دیگه به عهده من نیست. البینه تو علی المدعی، شما که مدعی این معنا هستید که قرآن های دیگری وجود داشته، باید ارزش بکنید شما از این قرآن ابن مسعود شما چه اثری باقی مونده که این های سنگ ابن مسعود به سینه میزنی؟ از قرآن عبی ابن کعب چیشی باقی مونده؟ کو یک کسی حرفا رو بزنه که این قرآن ها رو داشته باشه، بگه این قرآن مال ابن مسعوده، مال عبی ابن کعبه، مال زید ابن ثابته، اینا رو بگه اینا هست، گذاشتم کنار قرآن عثمانی و در میان این چهار نسخه از قرآن من اختلافات رو یافتم. هر کس هم میگه نه بیاد نگاه بکنه، شما رج میکنی در تاریکی، رجم به غیب میکنی. یه قرآن های وجود داشته، بین قرآن ابن مسعود و بین قرآن عثمان اختلافات بوده. کو
من فکر میکنم آقای دکتر اگر ما حالا بحث قرآن عثمانی رو که اینها خیلی ملاک قرار میدن، میگن اون قرآن با قرآن عثمانی مثلا 100 صفحه اختلاف داشته، ثابت بکنیم که همچین چیزی وجود نداشته بر اساس حالا مدارک و مستنداتی که وجود داره، فکر میکنم قضیه خود به خود اصلا حل میشه. قضیه تعدد قرآن ها که به نام اشخاص هست، چون همونطور که در خارج از برنامه هم داشتیم با هم صحبت میکردیم، شما فرمودید ما شیعه ها که روی عقاید و احادیث و روایاتمون خیلی پافشاری میکنیم، این بحثی هم که میکنیم میگیم قرآنی به نام قرآن علی وجود داشته فقط بر اساس روایاتی که رسیده به ما، وگرنه این قرآن هم همچنان وجود نداره و ما اصلا ندیدیم اینو، هیچ کسی هم ندیده.
با فقط چون ایشون سر این قضیه خیلی مانور داره میده، حرفا مال خودش نیست، ایشون پهلوان میدونا نیست، واقعا هم خودش هم میدونه نیستش دیگه، از اول هم خلص الهی کرد خودش رو که من قرآن بلد نیستم، بنابراین میره از سراغ این و اون و اون، چهار زبان انگلیسی بلده، به زبان انگلیسی نوشتن افرادی با چه سلیقه‌ای و با چه دیدگاهی و با چه نظرات و نیتهایی، اون که به نفع خودش بوده در برابر مسائلی که بخواد عنوان بکنه، چیزی که با ذهنش منطبق باشه بله. اونا رو میگیره میاره تحویل میده، دیگه نمیدونه در دنیا ممکن افرادی پیدا بشن که برای هر کلمه ایشون رو خلاصه نیار دارن،
دلیل بخوان
بگن آخه برای چی شما داری اینجور با کتاب قرآن مسلمونا بازی میکنی؟ به خودت این جرأت رو دادی؟ نمیگم در مورد قرآن بحث نکنیم، بحث بسیار کردن، متأ من از زمانهایی که با قرآن کریم آشنا شدم و این کتاب در جان من فرو رفت، تلاشم برای بود که ببینم دیگران درباره این کتاب چی میگن، دیگران نه دوستان این کتاب، حتی دشمنان، بعد من این کارو میکردم و کردم این کار رو. تمام کسانی که من تا حالا میشناسم که راجع به قرآن کار کردن، وقتی میان حرفی میزنن حداقل برهان قرآنی عرضه میکنم براش، اگر میگم به قرآن اشکال است، اشکال به قرآن رو از خود قرآن میگن. این خیلی جالبه.
بله.
شما آمدی در کلیت قرآن داری تردید میکنی، خیلی خوب باشه، حقت بکن. از کیا داری استفاده میکنی؟ یکی از کاری که شما انجام میدی مقایسه هایی که داری انجام میدی، ابن مسعود و ابن کعب، زید ابن ثابت، از اینها. خب میگی بین این قرآنی که الان در دست ما هست و بین اون قرآن ها، اون قرآن ها کو؟ شما ارائه بکنید، بگید من قرآن ها رو یافتم، با قرآن عثمانی مقایسه کردم و دیدم که بینشون اختلافات وجود داره. شما که این کار نکردی که، چون نمیتونستی هم بکنید، چون همچین قرآنی اصلا وجود نداره. اینا رو از هان در طول تاریخ ساختن برای خودشون، یعنی قرآن یکی بیشتر نبوده، همون قرآنی که به قول جناب عالی بر قلب مقدس پیغمبر اکرم نازل میشه و الان در دست ما هست. هیچ ذره یا حتی نقطه‌ش هم کم نشده، نقطه‌ش هم یک دونه اعرابش هم عوض نشده. اگر میخواست اینجور بشه حجت خدا ناقص میشد اون وقت. خدا کتاب فرستاده که مردم به قول شما بهش ایمان بیارن، سعادت دارین، یعنی دنیا آخرت رو باش تامین بکنن. حالا کتاب مشکل داره. این چه کاری که خدا داره میکنه؟ این برهان به اصطلاح به معنی که اعتقاد اسلامی مونه. حالا شما میگی من مسلمان نیستم، خب نباش. من جلسه اولم گفتم ایشون زمانی که مسلمان بوده از اسلامی چی نمیدونسته، حالا هم که مسیح است از مسیح چیزی نمیدونه. و بعد در برنامه‌های آینده هم خواهیم دید که ایشون هر جا به مسائل مسیحیت برخورد میکنه یه جوری از کنار قضیه رد میشه. و این نشون دهنده این که از اینکه وارد کتاب مقدس بشه اصلا واهمه داره ایشون. و انشالله ما وارد کتاب مقدس میشیم، کاملا حق این کتاب رو هم ادا خواهیم کرد. فعلا کل ماجرا ایشون نه یک مطلب رو بگه، ده بار همچین مطلبی رو بگه. 25 نفر قرآن داشتن، خب کو؟ 25 جور قرآن داشتیم، حالا کو قرآن ها؟ ما چگونه میتوانیم این مطلب رو ازشون قبول کنیم بدون هیچ گونه برهانی؟ نداریم، ما همچین برهانی مطلقا نداریم. ایشون یه بزرگواری کنن، خب بگم من اینا رو دیدم، دارم، موجوده، در فلان جا هست. قرآن ابی ابن کعب تو کتاب آرتور جفری پیدا میشه، ازن خارجن وجود نداره که. و قرآن های دیگر به همین طریق در داخل کتابایی که مستشرقین نوشتن در مورد ما یا اسلام شناسان غربی به قول ایشون نوشتن، در اونجا پیدا بشه، نامشون پیدا میشه. بگید خارجن کو؟ میگن نیست، وجود نداره این کتاب، این قرآن به این معنا و به این نام اصلا وجود نداره. بنابراین میبینید که ایشون عرض کردم یک دونه از حرفاش بر مبنای منطق و برهان نیست، هر چی داره دیگران نقل میکنه حق بوده، خودشون از دیگران نقام دلیل میخواسته. خودشون مطلب از اونا میپرسیده که شما به چه مبنایی دارین حرف میزنید؟ متا چون زمینه ذهنی خودش این است و میخواد قرآن رو بکوبه، قصد و غرض همینه.
بله، بسیار عالی. آقای دکتر، باز هم تصاویر و صحبت‌های آماده است از آقای توسلی، به اتفاق شما و بینندگان خوب اون بشنویم.
در مذهب ابن مسعود که این خیلی مشهوره در تاریخ، سوره حمد و سوره های فلق و انشقاق که دو تا سوره آخر هستن، سوره اول و سوره 113 و 114 قرآن نبوده است. ابن مسعود عقیده داشت که این اینا آیات قرآن نیست، اینا دو باید بخونیم. و وقتی هم که سوره فاتحه رو میخونیم میبینیم که یه حالت دعای یه شخصه به خدا، نه که انگار خدا میگه این رو بگو. پس قرآن، قرآنی که خود ابن مسعود داشتش، سوره حمد و سوره های فلق و انشقاق نبود است، گرچه در این مصحف کلماتی اضافی و عبارتی بود که در مصحف عثمانی حذف شده بود.
متشکرم از شما بینندگان خوبمون که همچنان همراه ما هستید. آقای دکتر تقاضا میکنم بفرمایید.
بازم باید اشتباه تصحیح کنیم.
بله.
سوره انشقاق سوره 113 قرآن کریمه، علم نشر لک صدرک. یا حداقل به خودش این مقدار خلاصه زحمت داده قرآن رو وا کنه. وقتی میخواد بگه سوره انشقاق، بگه سوره چندمش اقلا. چه سوره 113 امی اولیش؟ دومی مطلب، سوره فاتحه الکتاب. خب باز عرض کردم که ما یک مشکل گنده داریم، طرف مقابلمون قرآن رو بلد نیست. اگر قرآن رو میدونست و با کتاب خدا آشنا میشد، میدونست اون وقت سوره فاتحه الکتاب چه سوره ای هست اصلا. به چه مناسبت ایشون داره عنوان میکنه قول دیگران که قرآنی که سوره حمد اولش آمده در قرآن های فعلی، این سوره هم مثل یه دعا میمونه؟ ما دعاهای متعدد از شخص پیغمبر اکرم داریم، از ائمه هدا داریم و دیگران هم داریم. بیایید مقایسه کنید، اونایی که زبانشناسن عربی دانن مقایسه کنید، آیا واقعا سوریه هم مثل یک دعا میمونه فقط، یا دریا و اقیانوس معرفت در این سوره عجیب قرآن کریم ریخته شده. الحمدلله رب العالمین هم چیه؟ فرقش با مد کدومه؟ رب یعنی چی؟ عالمین چیه بنا میده؟ الرحمن الرحیم، این دو لغت با هم دیگه چقدر تفاوت داره؟ هر دو بحث رحمت خدای متعاله، اما چه رحمتی و چه نوع رحمتی؟ مالک یوم الدین یک دونه در برابر تو چشمنداز رو میگشاید به عنوان دادگاه عدل الهی، یه دونه آیه قرآن کریم تنها. بعد هم ارتباط بنده رو با خدای متعال، ایاک نعبد، شما حق دارید، شما قرآن نمیدونستید، شما همکتون هم انجیل رو بلد نیستید، در برابر خدای انسان میسته با همه عظمتی که خدای متعال داره، از ته دلش فریاد برمی آورد ایاک نعبد و ایاک نستعین، برای سازندگی از این مطلب چیشی به در پیدا میشه؟ نعبد و ایاک نستعین و ایاک، باز ایاکه رو مقدم داشتن، این داستان داره. تو برای کی حرفا رو باید بخواییم بزنیم ما؟ شون از این حرفا که سرش در نمیره که. ایاکه وقتی میاد مقدم یعنی مفعولون به، وقتی مقدم میشه افاده حس میکنه، خدایا فقط و فقط تو رو عبادت میکنیم، فقط و فقط از تو یاری میجوییم. این جمله به این زیبایی، این دعاست در حد بقیه دعاهایی که در اسلام وارد شده. اطلاعاتشو متأسفانه من چه کنم، بسیار بسیار اندکه. رو این جد میخوام براتون عرض بکنم که اساسا از این بحث بخوام در بیام بیرون، هر نوع سخنی گفته شود، ایشون هم تصور نمیکرده که وقتی سخنرانی بفرمایند با یک نفری که همراه خودش از به نام آقای مدبر، که هرچی بگی ایشون سرشو تکان بده، کسی بیاد اینجا تک تک این جملات رو مقابلش وایسه بگه حالا برهان بده. حالا تازه من که کسی نیستم، که من یک بنده بسیار ضعیف خدای متعالم، یه مختصری در اسلام من مطالعات دارم و ادیان دیگر. شما فکر این قضیه رو کردی آقای دو تو توسلی که در برابر خدای متعال بیستی در دادگاه عدالت او؟ به تک تک این امور باید جواب بدی. تو 100 صفحه اختلاف قرآن ابن مسعود داشته با قرآن عثمانی فعلی، از کجا دیگه حرف داری میزنی مطلبو؟ اونجا دیگه راه در رو نداره، اینجا ممکنه خیلی شما رو نجات بدن، پشت سرتون وایسادن قیلیا، اونجا دیگه حرفا نیستش. لذا ای کاش که قبل از بیان این گروه امور و قبل از اینکه بیایی و بخوایی قرآن رو مخدوشش بکنی، لحظاتی به خودت خلوت میکردی. میگم چه کار عظیمی بکنم من؟ نمیگم سوال نکن، سوال کن، سوال مفتاح هست برای دانستن، ولی چرا اینجوری بیگدار به آب داری میزنی؟ هی مرتب این قرآن اون قرآن اون قرآن، و حالا که اصلا قرآن نمیدونی تو. بله. این قرآنایی که داری نقل میکنی بدیهی ترین و ابتدایی ترین سوال اینه، اینا رو کجا باید پیداش کنیم ما که بریم بنابر رهنمودی که حضرت عالی میدید؟ چون شما، ما ایرانی ها رو گفتی که اهل گفتند و میگویند و چنین است و چنان است، اینا رو منجور معرفی کردی دیگه. شما الحمدلله خود اهل بس منطق و بررسی و تحلیل و تحقیق هستی دیگه. من الان برم بیشینم بنابر رهنمود جناب عالی، بیشینم بین قرآن ابن ابی مسعود یا ابن مسعود و قرآن عثمان با هم دیگه مقایسه کنم، کجا همچه قرآنی پیدا بکنم؟ و بگویید من چرا باید به حرف آرتور جفری و معتقد باشم؟ به چه برهانی؟ اگر آرتور جفری هم یک سلسله منابع و رفرانس ها نقل کرده باشه، خود اون رفرانس ها قابل بررسیه. اگر از کتاب‌های اهل سنت نقل کرده باشه، شما دیدین ایشون یک دونه حدیث رو نقل میکنه از صحیح بخاری، سه تا حدیث هم نقل میکنه به عنوانی که حدیث صحیح است و هر چی تو این کتاب هست همش صحیحه. خب اگر هر چی تو این کتاب همش صحیحه، پس چرا اون سه تا حدیث رو نخوندیدش که خلاف نظرته؟ تازه اگر منبعی در کتاب آرتور جفری نقل بشود از منابع اسلامی، اون منابع قابلی هستن که آدم دنبالش تحقیق بکنه. همینجور
بل اون منابع هم اصلا ذکر نمیشه اگر هم باشه،
چون بخاری نقل کرده، چون مسلم نقل کرده، کی گفته هرچی داخل اینا هست درسته؟ کی گفته همچه حرفی رو؟ تک تک اینا باید بررسی قرار بشه و برده بررسی قرار بگیره.
فقط به کلمه صحیحش،
فقط کلمه صحیح، صحیحش هم خودشون دارن میگن صحیح، کی گفته همچه حرفی رو؟ هرچی نقل میشود در صحیح بخاری واقعا صحیحه، من وقتی این حرفو ندارم براتون صحیح بخاری نقل میکردم تا بدون که صحیح بخاری هم بلدیم که چقدر حرف نقل میشه در صحیح بخاری که مقابل قرآن کریم قرار میگیره و این سخن جای تردید نداره که فرمودن هر چی که از ما به شما رسید اگر با قرآن مخالفت کرد بدن سینه دیوار. این فرمایش خود پیغمبر اکرمه در صحیح مسلم هست، صحیح بخاری هست. داستان خدا در روز قیامت میاد پاشو داخل آتیش میذاره، میگه دیگه بسته بسته، خدا پا داره بر روز قیامت. این مخالف قرآن کریمه. این احادیث تو کتابای به این عنوان به عنوان صحیح نقل شده. لذا در بس یک جا بخوای قبول کنیم که این تحبسات و حوز که داری چکی و چند تا نقد جان فروشامو یک جا قبان کنم، اما همچکاری نمی کنیم. ما تک تک رو بخوایم بررسی بکنیم ولو تو منبع داده باشی، حالی که منبع هم ندادی که البته بکنی انقدر رفرانس ها زیاده که بنده نمیتوانم بخوانم. چرا اون زمانی که میخوایی نام کتابایی که علیه قرآن نوشته شده بخوانی همهشو میخونی. در برنامه های دیگر خواهیم دید چون کتاب هایی رو که ازش استفاده کرده علیه قرآن کریم نام تمامشون رو میبره. کتاب کجا منتشر شده، چه سالی، همه رو میگه. اونجا وقت داریم، اشکال نداره. اما اینجا که میخواییم بیننده رو و شنونده رو خلاصه در یک وادی خلاصه بی انتها رهاش بکنیم بدون اینکه راه به جایی پیدا کنه، اینجا دیگه وقت نداریم. و بگو این مطلبی که نقل میکنیم، مصحف ابن مسعود، ابی ابن کعب، اینا رو بگو منابعش کجاست، منابعش کجاست. و دنبال منبع باید بریم ما. شما داری معامله نسیه میکنی و تا حالاش هم نسیه معامله کردی. اون مقدارم که مستدل حرف میزنی اون مقدارش هم چیه؟ چیزی که مطابق ذوق خودت هست حرف میزنی. اگر از صحیح بخاری هم البته مال خودشون، باز از کتاب دیگری نقل صحیح بخاری رو، ولی چیزی رو میخونی که مطابق با نفسانیات و مسائل برد قبول خودت باشه. این کجای کارت پژوهشه؟ بله. انصاف کجا رفته؟ عدالت کجا رفته؟ از خدا نمیترسی؟ خدای متعال شما رو بگیره به این گفتن این حرفا، برو اثباتش کن دیگه. اینجا جایی در رفتن اون وقت نخواهد بود.
و اصلا این عرف کار یک محقق و پژوهشگر هست که در تمام کارهای تحقیقاتی در همه حوزه‌ها، چه حوزه‌های علوم دینی چه علوم غیر دینی، منابع ذکر میشه، منابع معتبر، که اگر خواننده و اون مخاطب خواست تحقیق بیشتری بکنه، مطالعه بیشتری بکنه، بتونه به اون منابع مراجعه بکنه که منابع معتبر هست و باز هم از اون طریق بر علم خودش اضافه بکنه و مطمئن تر بشه به نتایج اون تحقیقات. که حالا در هر صورت در این تحقیقات ایشون این مورد بسیار بسیار کم رنگه. آقای دکتر متشکرم، وقتمون تمام شد. اگر اجازه بدید ادامه بحث رو بگذاریم برای برنامه بعدی. از همه شما بینندگان عزیز هم صمیمانه سپاسگزارم. امیدوارم که این برنامه هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. امیدوارم که قرآن رو همه ما بیاریم در متن زندگیمون و به آیه آیه، به کلمه و حرف حرف اون عمل بکنیم تا انشالله به سعادت دنیا و آخرت برسیم. در برنامه آینده باز هم منتظر شما بینندگان عزیز خواهیم بود. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
دکتر سازان، از کجا میخواهید شروع کنید؟ یعنی لازم هست که ما
اون این احالت به مردم ایران، که انه مردم ایران اصلا با قرآن هیچ کاری ندارن.
دیدگاه تاریخی دوستان ایرانی عزیزمون،
این از بیاناتش اینه که ما از کجا مطمئن باشیم که این قرآن همون قرآن لوح محفوظ باشه به اصطلاح، که اساسا اینا معتقد نیستن چیزی به نام قرآن بر پیغمبر نازل شده باشه.